ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه چهارشنبه 11 مرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنوندگان گرامی شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد با مشروع خبرها.
عصر بخیر شنونده گرامی. به دنبال بروز آتش‌سوزی گسترده در یک واحد تولید مواد بنزینی در شهرک صنعتی درود، تمامی واحدهای اطراف این کارخانه تخلیه شدند. مهدی پازوکی، مدیر کل مدیریت بحران لرستان، دلیل تخلیه این واحدها را دور از ذهن نبودن انفجار در محل آتش‌سوزی که شرکت پتروپالایش گوهر است ذکر کرده. به گفته مقام‌های محلی، ده‌ها خودروی آتش‌نشانی به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق ادامه دارد. به دنبال این آتش سوزی که منشأ آن هنوز مشخص نیست، دو تن مجروح شدند که به بیمارستان منتقل شدند. علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست ایران، روز چهارشنبه خبر داد که طالبان در سال جاری تنها 2% از حقابه ایران را از رود هیرمند آزاد کردند. رئیس سازمان محیط زیست همچنین گفت که طالبان چندین بار درخواست جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست درباره حقابه ایران را رد کرده است. این در حالی است که روز دوشنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مدعی شده بود که میان ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران توافقات ابتدایی صورت گرفته است. بر اساس قرارداد سال 1351 خورشیدی، افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد در دهه‌ها و به ویژه سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور بدل شده است. روزنامه پیام ما به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که تعطیل در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ایران علاوه بر شدت گرما به دلیل کاهش شدید تولید برق است. این روزنامه افزوده که شدت گرمای هوا و افزایش مصرف برق در روزهای گذشته باعث شده تا نیروگاه‌های برق آبی سطح‌های کارون 3 و 4 بیش از ظرفیت عرفی برق تولید کنند. در همین زمینه پرویز قیاس‌الدین، دبیر سابق سندیکای صنعت برق، هم به شبکه شرق گفته است که این تعطیلی‌ها به دلیل کمبود برق اتفاق افتاده و حتی تغییر ندادن ساعت در سال جاری هم در راستای مدیریت مصرف برق بوده است. ادعای روزنامه پیام ما هنوز از سوی وزارت نیرو تایید نشده و در برخی از شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌های دیگری در این زمینه مطرح شدند. 45 زن زندانی کنونی و پیشین در ایران در حمایت از فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، دو زن زندانی بهایی، محکومیت و زندانی شدن دوباره این دو را ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس خواندند. این نامه همزمان با سالگرد زندانی شدن دوباره این دو مدیر پیشین جامعه بهاییان ایران امضا شده است. فریبا کمال‌آبادی 61 ساله و مهوش شهریاری 70 ساله پیشتر به مدت 10 سال زندانی بودند. این دو سال گذشته و در موج تازه سرکوب بهاییان بار دیگر بازداشت و به تحمل 10 سال زندان دیگر محکوم شدند. نرگس محمدی، نازنین زاغری، فائزه هاشمی، صدیقه وسمقی و شهناز اکملی از جمله امضا کنندگان نامه حمایت از این دو زن بهایی هستند. امضا کنندگان در نامه خود نوشتند: از ایستادگی بر باور و عقیده این دو نفر می آموزند، اگرچه که زندانی شدنشان تلخی این روزها را دوچندان کرده است. و بنابر اعلام مقامات آتش نشانی و شهرداری کرمان، انفجار یک خودروی حامل بنزین قاچاق در محوطه یک منزل مسکونی به دست کم 20 خانه خسارت وارد کرد. این سانحه که در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه اتفاق افتاد، تلفات جانی نداشته. از ابتدای سال جاری ده ها انفجار و سانحه در مناطق جنوبی کرمان که مسیر قاچاق سوخت است گزارش شده که برخی از آنها تلفات جانی داشتند. خبرگزاری ایرنا نوشته است با اجرای طرحی برای ساماندهی سوختگیری، شرایط قاچاق سوخت سخت شده، اما افراد در منازل و باغهای خود تلاش در ذخیره بنزین برای فروش دارند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شامگاهی. در ادامه سرکوب مخالفان حجاب اجباری در ایران، برخی مقامات حکومتی خواستار بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان شدند. برنامه جامعه حکومتی در ایران برای مقابله با سقط جنین و افزایش نگرانی‌ها از وضعیت فاطمه سپهری، فعال مدنی زندانی در ایران. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. در ادامه مخالفت مقامات حکومتی در ایران با مخالفان حجاب اجباری در این کشور، شماری از مقامات حکومتی خواستار بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها شدند. در همین حال معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، در مجلس در انتقاد به جرائم نقدی تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف می‌گوید که تصمیم به اخذ جریمه از مردم این شایعه را دامن زده که دولت قصد جبران کسری بودجه‌اش را از این طریق دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع با منصور شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان در لایحه هلند، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم شجاعی، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این مسئله جریمه‌های نقدی چند میلیون تومانی برای زنان و دختران ایرانی مخالف حجاب اجباری در روزهای اخیر بسیار بحث برانگیز شده و موجب واکنش برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم شده. چقدر مسئله‌ای به این مهمی مثل حجاب قابل برخورد و کنترل هست، اون هم با جریمه‌های نقدی؟
بله، خیلی ممنون از توجهتون. در واقع تجربه نشون داده که هر چقدر که جرائم نقدی، جرائم حبسی، جرائم ممنوعیت ها بالاتر میره، بیشتر میشه مجازات ها، مقاومت هم بیشتر میشه. یعنی در واقع این یک راهیه که زنای ایران شروع کردن. 43 سال اینو به صورت تک تک، به صورت فردی شروع کردن، از جنبش مهسا به بعد به طور مشخص یه حالت عمومی به خودش گرفته، تو جامعه ساری و جاری شده و دیگه بعیده که بشه با جرایم نقدی حتی گزاف جلوی این قضیه رو بگیرن. این دلیلش این نیست که مردم پول دارن و میپردازن، دلیلش اینه که مگر وقتی که وثیقه های زندانیان رو اون میزان تا میلیاردها بالا بردن برای وثیقه برای آزادی زندانیان، مگر کسی دست از مبارزه کشید؟ یعنی نشون داده ملت ایران که جلوی اینجور جرائم هم از حقوق خودش صرف نظر نمی کنه. بنابراین این اصلا یک حرکت بیفایده‌ایه که داره حکومت میکنه و من امیدوارم که مردم با ایجاد تعاونی ها بتونن به هم کمک کنن و تا حدودی در واقع دلخوش کنن همدیگر رو، و بعید میدونم کوتاه بیان برگردن به اون موقع، چرا که یک اصل فلسفی هست که هممون اینو میدونیم که هراکلیتوس میگفت هیچ کس دوبار در یک رودخونه شنا نمی کنه. امیدوارم این رو حکومت بفهمه.
بله خانم شجاعی، در کنار این جرائم نقدی و اشاراتی که شما داشتین، برخی از مقامات حکومتی در ایران از جمله امام جمعه اصفهان هم خواستار بازگشت به گفته او با قدرت گشت‌های ارشاد به خیابون شده. اینکه هسته نزدیک به حاکمیت در جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی از مسئله اعمال حجاب اجباری نداره، در کجا ریشه داره؟ آیا ایدئولوژیک هست یا بازی‌های سیاسی است؟
هر دو، یعنی همینطور که خودتون اشاره کردین، به هر دو، از هر دو این منظر حکومت این تصمیم رو گرفته. در واقع سیاسی، راستش اونقدر که سیاسی شاید ایدئولوژیک نباشه، به دلیل اینکه اگر چنانچه قرار بود اینها همه چیز رو بر مبنای ایدئولوژی اسلام پیاده بکنن، خب خیلی از کارهاش رو الان نباید انجام بدن. خیلی از حرکت‌هایی که در حوزه حکمرانی داره شکل میگیره در واقع تو ایدئولوژی اسلام وجود نداره. بنابراین الان دیگه مسئله فقط حفظ قدرته، سیاسته. یعنی هیچ چیزی برای اینها جز موندنشون در واقع اهمیت نداره. و حالا دارن چی کار میکنن؟ دارن یک مسئله شخصی رو، یک امر شخصی رو دارن موکول میکنن، اصطلاحاً توپ رو میندازن توی زمین تمام جامعه. یعنی میگن اگر زن بی حجابی رفت داخل یک فروشگاهی شد، اون فروشگاه پلمب میشه. یعنی نه تنها زن بی حجاب باید جریمه شخصی خودش رو بده، بلکه اون فروشگاهی که فقط در واقع یک مشتری رو وارد شده، اون هم باید در این مجازات شریک بشه. بنابراین نوعی رو در رویی به وجود میاد میان مردم. در بدترین حالت، در حالت خوبش حمایت از هم به وجود میاد، اما چه در حمایت از هم چه در روی روی با هم، نوعی هرج و مرج تو جامعه ایجاد میشه. این هرج و مرج و دشمنی و در واقع درگیری که مردم دارن، چه با مسئله حجاب به عنوان یک مجازات شخصی، چه به عنوان یک مجازات نیابتی، این باعث میشه که در واقع حکومت هر کاری دلش بخواد میکنه و مردم هم درگیر این ماجرا رو در روی هم دیگه، و اون هم حکمرانی خودشو میکنه، دزدی خودشو میکنه، فساد خودش رو داره ادامه میده.
خانم شجاعی، چیزی که در این موضوع حجاب همچنان برجسته است اینه که به رغم تمام این اقدامات سلبی تازه حکومتی، شجاعت زنان و دختران در ایران در مخالفت با حجاب اجباری نه تنها کمتر نشده، بسیار هم بالاتر رفته و اون هم حاضر به عقب نشینی نیستن در همین قضیه پذیرش حجاب اجباری حکومتی. برایند این برخورد در کوتاه مدت رو چطور پیش بینی میکنید؟
من متاسفم بگم که انقدر شرایط خطرناکه، انقدر جان بچه ها، زن و مردم، تمام زن و بچه و جوون و همه واقعا جونشون در خطره، که من احساس میکنم که الان ایران، تمام خیابونهای ایران مثل یک جبهه جنگه. یعنی هیچ کس امنیت جانی نداره. زنی که میخواد با پوشش اختیاری خودش بره بیرون، هر آن ممکنه یا مورد حمله نیروهای آتش به اختیار بشه، یا همونطور که در لایحه این 70 ماده حجاب اومده، واقعا انگار دارن لشکر گسیل میکنن به جبهه. سپاه، وزارت اطلاعات، فراجا، نیروی انتظامی، اینا رو دارن میریزن تو جون مردم که سرکوب کنن چه چیزی رو؟ حق رو، حق پوشش، که اصلا این جزء بنوازین حقوق بشری، جزء تمام قانونهای کشورهای پیشرفته و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، نه تنها این رو در واقع با نگاه حق و با رعایت این حق نگاه کرده، بلکه نواندیشان دیدی بارها و بارها ثابت کردن که حتی در اسلام هم به این صورت که اینها میگن نیستش. بنابراین متاسفم که بگم که جامعه رو داره خطرناک میکنه، خیابونای شهر رو داره تبدیل به جبهه جنگ میکنه، اما از یک طرفی هم باید امیدوار باشیم که شاید خردی در قانون، خردمندی در نگاه خردمندانه‌ای به قانون وارد بشه و بتونن جلوی اون آتش به اختیارا رو بگیرن و در واقع ترتیبی بدن که مردم حقوق خودشون رو به دست بیارن و برای رسیدن به حقوق خودشون مجازاتی بر اونها اعمال نشه.
بسیار ممنونم از شما. منصوره شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان، در لایحه هلند بود که در رابطه با ادامه مخالفت مقامات حکومتی در ایران با مخالفان حجاب اجباری با ما گفتگو میکرد. شنونده مجله شامگاهی هستین. مجید محبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای یک ماما در قم به دلیل انجام سقط جنین خبر داده. او گفته که مطب این ماما نیز تعطیل شده و تأکید کرده که دانشگاه علوم پزشکی قم هم ضمن توقیف تمام دارایی‌های این فرد اجازه فعالیت به اون نخواهد داد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضایی، هم اعلام کرده که برنامه جامع مقابل با سقط جنین به گفته او غیر قانونی در کشور، که شامل مجازات‌های دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است، به ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
نکته مهمتر از همه در مورد سقط جنین، اولین نکته که مد نظر باید قرار بگیریم، تمایل حکومت به تسلط بر بدن زنه، که به نوعی خودش میتونه نشون دهنده نگاه پدرسالارانه و زن ستیزانه حکومت نسبت به قضیه زنان باشه. نکته بعدی که مد نظر هست اینه که خیلی وقتها سقط جنین بابت این اتفاق میفته که جنین بیماری داره، کیسی که من الان دارم که با توجه به اینکه جنین تشخیص داده شده با بیماری PKU، ولی باز با این حال اجازه سقط جنین بهش ندادن و مادر مجبور شده که غیرقانونی سقط بکنه. نکته بعدی اینه که خیلی وقتا همسران واقعا توانایی داشتن فرزند رو ندارن و حالا به روش‌های پیشگیری رو نمیتونن، بلد نیستن، انجام نمیدن و بارداری اتفاق میفته. علت اینی که حکومت در این سطح داره تعیین تکلیف میکنه، حتی حتی برای خواسته هایی که باید آگاهانه توسط والدین گرفته بشه خیلی وحشتناکه. در کنار این قضیه، من 14 ساله که دارم با کیس های تجاوز کار میکنم. خیلی از این بارداری ها به واسطه تجاوز اتفاق افتاده. قطعا این مورد رو هم داریم که خیلی از بارداری ها به واسطه تجاوز همسر به همسرش اتفاق میفته. میدونیم که رابطه جنسی ناخواسته، هر رابطه جنسی ناخواسته مصداق تجاوز هست. نکته که این وسط مطرح میشه اینه که چرا باید زن این صف از سرکوب رو بپذیرد؟ مشکلات جسمی، مشکلات روانی، مشکلات مالی و بقیه موارد رو بپذیره. حکومت چه نفعی میبرد از این میزان حجم از سرکوب زنان؟
خانم توکلی، حکومت میگوید که طرح جوانی جمعیت رو در نظر داره و از این جهته که مایل هست که جمعیت افزایش پیدا کنه و سقط جنین به طور کامل از بین بره، غربالگری هم که مدت هاست از بین رفته. شما تصور میکنید با این روشی که زنان در پیش گرفتن و به گفته مسئولان از هر 1000 مورد سقط جنینی که روزانه در کشور رخ میده فقط 10 موردش قانونیه، تا چه حد حکومت میتونه به این خواست خودش برسه؟
نکته که این وسط بعد اول از همه بهش توجه بکنیم اینه که وقتی حکومت تلاش میکنه که جمعیت رو افزایش بده، از اون طرف هم به وظیفش که ایجاد رفاه حداقلی هست برای مردمانش باید توجه بکنه. رفاه حداقلی خیلی از مصادیقش آموزش و پرورش، بهداشت، سلامت، تغذیه، پاکی هوا و حالا محیط زیست و خیلی چیزای دیگه است. ما خودمون کاملا مطلع هستیم که وضعیتمون الان توی ایران در مورد این زمینه‌ها چقدر فاجعه باره، در مورد تک تکشون چقدر فاجعه باره و مردم برای چی باید تلاش بکنن بچه بیارن 7 سال زحمتش رو بکشن بفرستنش مدرسه که یک ملا بخواد به بچه من آموزشی بده. مردم الان در تهیه نیازهای اولیه خودشون که همونا خوراک و پوشاک و مسکن هست واقعا موندن و این فاجعه داریم هر روز میشنویم. مردم دارن اساسشون میذارن توی کانکس، مردم دارن پشت بام خوابی میکنن، مردم دارن خونه این و اون میرن و شیفت های خیلی زیادی که خانواده ها دارن کار میکنن. توی یه همچین شرایطی که مردم توی تهیه اولیه های خودشون موندن، برای چی باید یک موجود دیگه هم به این جمع اضافه بکنن؟
اما خانواده فاطمه سپهری، فعال مدنی که هماکنون در زندان وکیل آباد مشهد است، با انتشار گواهی پزشکی تأکید کردند که خانم سپهری با توجه به عوارض بعد از عمل جراحی باید برای معالجه به خارج از زندان منتقل شود. در همین زمینه مهدی طاهباز همکارم با پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران، گفتگو کرده درباره آخرین وضعیت خانم سپهری.
ببینید، ما در این نزدیک 50 سال خب خیلی زنان شجاع و شریفی داشتیم، مبارزه کردن تا پای جان رفتن، خیلی ها اعدام شدن، اما زمانی که فاطمه اومد و پا در میدون مبارزه گذاشت یک تفاوت هایی با دیگران داشت، با اون مخالفات داشت، یا حداقل تا الان این تفاوت ها رو داشت. در سال گذشته خب خیلی خانمای محجبه وارد مبارزه شدن. میدونین فاطمه یه زن معتقد قلبی به اسلام بود، محجبه بود، معلم قرآن بود، همسر شهید بود. وقتی مردم با اون ظاهر و پیشینه فاطمه می اومدن می دیدنش توی تلویزیون، خب کنجکاو می شدن، براشون عجیب بود، به خاطری که سال تا هر جایی که بهشون زور گفته بودن، ظلم کرده بودن، به اسم اسلام ظلم کرده بودن، همه دزدا و چپاولگرا حرف از عزت اسلام و مسلمین زده بودن. تو اون زمان حتی خیلی از افراد برای رسیدن به موقعیت‌ها برای خودشون کارت جانبازی جعلی درست کرده بودن، در حالی که جانبازای واقعی در تهیه محتاج روزمره خودشون مونده بودن. خیلی از مردم تصور می‌کردن خانواده شهدا از رانت و سهمیه و حقوق ویژه‌ای برخوردار هستن، گرچه یک عده خاصی هم بودن. حکومتی که جنازه مفقود و شهید و گمنام می آورد و مردم به خاطر دینی که به اینها داشتن سرگشته می شدن، وقتی فاطمه سپهری پا تو میدون گذاشت، این نقش باطل اینها رو شکست. فاطمه سپهری باورها رو دیگرگون کرد با اون حجابش، از تبعیض بر زنان وقتی گفت، از کودک همسری گفت، از ظلم هایی که به زنها در حضانت در طلاق میشه.
و خانم ناظمی، وضعیت فعلی فاطمه سپهری در زندان وکیل آباد مشهد چگونه است به لحاظ مشکلات پزشکی و موانعی که بر سر درمان وجود داره؟
فاطمه سپهری یک زن بسیار مقاومیه. آخرین باری که من در بیمارستان دیدمش واقعا شرایط جسمی و حال خوبی نداشت، اما با سعی میکرد مقاوم بمونه، واقعا نمیتونست درست حرکت بکنه، دردش زیاد بود، خیلی لاغر شده بود. از میدونه از 30 شهریور پارسال که بازداشت کردن فاطمه رو، قبلش دو تا جراحی روی این دست انجام داده بود. بعد از اون هم با کلی تکاپو دوبار اومده بستری شده، جراحی کردم، تا جایی که دکتر خودش گفته موندنش در زندان با این شرایط خب باعث میشه اون زمان طلایی درمان رو اون از دست بده و رسیدگی خوبی نمیشه بهش. علاوه بر همه اینها فاطمه در زندان از اولین حقوق انسانی خودش هم منع شده. میدونین در یک جایی نگهداری میشه در یک سلول 40 متری که درها مرتب قفله، یکی دو نفر حالا سیاسی، چند نفر هم از جرائم عادی باشن. هواخوری در هفته بسیاری روزها رو نداره، بعضی روزها هم که داره فقط مثلا در حدود نیم ساعت. بعد من در تعجبم از اون خانومی که رئیس اون زندان هست، که همیشه هم سعی میکنه خب خودشو جویی نشون بده که وابسته به جایی نیست، اما فاطمه حتی تلفن ها و تماس هاش رو از اتاق رئیس خود زندان و در حضور این خانوم باید بگیره، یه کلمه ای بگه که مثلا بگه من میخواستم قوه، ایشون تلفن رو قطع میکنه، میگه من فکر کردم میخوای بگه قوه قضاییه، در صورتی که اون میخواسته بگه قوت دستم کم شده. این یک طنز تلخه ولی واقعیتی است که دارن با فاطمه این گونه رفتار میکنن. متاسفانه زندان مشهد زندانهای خیلی بد ایران هم هست.
و ایشون الان حکمی که صادر شده بود برای ایشون 18 سال زندان، اون حکم اجرایی شده و به اون دلیل در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرن؟
بله، این حکم رو بعد از همون 3 شهریور که دستگیر شدن به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم و بیگانه که اشدشه و اجتماع تبانی بزرگترین چیزای بیشترین چیز زندانی که دادن بابت این اتهامات هست.
و آیا بهشون پیشنهاد شده بود که در جریان ماجرایی که به راه افتاد سال گذشته، اواخر سال گذشته، عفو آقای خامنه‌ای که ایشون هم شامل عفوشن یا خیر، یا ایشون قبول نکردن؟
ببینید به خیلی ها این پیشنهاد رو شده بود، من واقعیت اینه الان درست در ذهنم نیست، ولی این رو میدونم که فاطمه از قبلش خیلی علنی گفت من گناهی ندارم که کسی بخواد به من عفو بده، در واقع این من هستم که باید دیگران رو عفو بکنم. حتی دفعه قبل هم که فاطمه در سال 98 دستگیر و زندانی شده بود همین اتفاق افتاد. در نهایت روز آخر مجبور شدن با شدت باش برخورد کنن، زندان بیرونش کنن.
و اما وزارت بهداشت کانادا اعلام کرد که مقررات تازه در این کشور برای چاپ برچسب‌های هشدار دهنده سلامتی روی هر نخ سیگار از سه‌شنبه هفته جاری اجرایی شده است. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
کانادا نخستین کشوری خواهد بود که به منظور جلوگیری از شروع سیگار کشیدن و همچنین تشویق به ترک سیگار، بر روی هر نخ سیگار هشدارهایی مرتبط را چاپ خواهد کرد. این هشدارها که به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی است، شامل عباراتی مانند سیگار باعث سرطان می شود و همچنین زهر در هر پک خواهد بود. این مقررات تازه از روز سه شنبه اجرایی می شود و بر طبق آن تولید کنندگان سیگار موظفند که برای فروش محصولات خود در کانادا تا ماه ژوئیه 2024 این هشدارها را بر روی تمام سیگارهای سایز بزرگ چاپ کنند و بعد تا آوریل سال 2025 همه سیگارهای سایز معمولی و کوچک و همچنین کاغذها و تیوبهای دخانیات نیز باید این هشدارها را داشته باشند. عباراتی از جمله هشدار در مورد آسیب دخانیات برای کودکان، آسیب به اندامها و ایجاد ناتوانی جنسی و سرطان خون نیز از دیگر موارد هشدار است که بر روی فیلترهای سیگار قرار خواهد گرفت. این اقدام بخشی از تلاش دولت کانادا برای کاهش مصرف دخانیات به کمتر از 5% در سال 2035 است. کانادا از سال 1989 چاپ برچسب‌های هشدار روی بسته‌های سیگار را الزامی کرده و از سال 2000 نیز هشدارهای تصویری را برای بسته‌های محصولات تنباکو به تصویب رسانده است. وزارت بهداشت کانادا می‌گوید که قصد دارد با چاپ برچسب‌های هشدار در داخل بسته‌ها و معرفی پیام‌های هشدار جدید آگاهی از مضرات دخانیات را افزایش دهد. استعمال دخانیات سالانه باعث مرگ 48 هزار کانادایی می‌شود و یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کانادا است. اقدام تازه دولت کانادا در چاپ پیام‌های هشدار روی هر نخ سیگار با تحسین انجمن سرطان کانادا، بنیاد قلب و سکته مغزی این کشور و همچنین انجمن ریه کانادا نیز مواجه شده و همگی گفتند که امیدوارند این اقدامات در وهله اول مردم به ویژه جوانان را از سیگار کشیدن باز دارد. کشیدن سیگار یکی از عوامل سرطان ریه، بیماری‌های قلبی و سکته است. طبق یک نظرسنجی ملی در سال 2021 در زمینه تنباکو و نیکوتین، میزان سیگاری‌های بالای 15 سال در کانادا حدود 10% است و استفاده از سیگار الکترونیکی نیز در این کشور رو به افزایش است.
شنونده مجله شامگاهی هستید. همونطور که اطلاع دارید، دولت ایران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 مرداد را به دلیل گرمای هوا در سراسر کشور تعطیل اعلام کرده. این تعطیلی چه تأثیری بر روی زندگی شما داشته؟ میتونید پاسخهای خودتون رو به شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 یا @فرداگرام در کانال‌های شبکه‌های مجازی رادیو فردا بفرستید. در ادامه الان فرصتی داریم که خبرهای ورزشی رو بشنویم از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. ملی پوشان کشتی ایران در جریان دیدار اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از تمرینات تیم ملی به ماجرای پاداش فوتبالیست ها اعتراض کردند. مشتبه گلیج، نایب قهرمان کشتی جهان و قهرمان کشتی آسیا، در بخشی از این دیدار با اشاره به ماجرای حواله خودروهای بازیکنان فوتبال گفته حواله خودرو حق کشتیگیران هم هست.
از سال 2021 ما هنوز جوایزونو نگرفت و همچنین این حواله خودرویی که به فوتبالیست‌ها دادن و به بقیه ورزشکارا ندادن یه خورده سر صدا ایجاد کرده که باعث شده که مثلا یه جو بعدی تو ورزش ما حاکم بشه و از شما انتظار داریم، از شما تقاضا داریم که به کشتی خیلی بیشتر توجه کنیم، چون واقعا مدال‌آور چندین سال هم تو مسابقات المپیک، مسابقات بازی آسیایی و همچنین مسابقات جهانی یک تنه داره حرف اول تو ورزش کشور ما میزنه.
مناف هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک، در پاسخ به اعتراض کشتیگیران تاکید کرد ضمن پیگیری ماجرای حواله خودرو در مسابقات المپیک و بازی‌های آسیایی هیچ تبعیضی بین ورزشکاران وجود نخواهد داشت.
صحبت‌های شما منتقل میشه، از جمله بحث خودرو و این تبعیضی که اتفاق افتاد. ما هم گله‌مندیم، ما دو تا قول از اون طرف میتونیم بدیم که هیچ تبعیضی در المپیک و بازی‌های آسیایی برای هیچ عزیزی قائل نباشیم. پاداش ها هم از دست اعضای هیئت اجرایی و رئیس کمیته المپیک بر اومد. پای سکو رو کردیم $5,000، کردیم $15,000.
لیا کریمی، وزن بردار دسته 72 کیلوگرم ایران، صاحب یک مدال نقره و یک برنز نوجوانان آسیا شد. کریمی در حرکت یک سر به مدال نقره رسید و همچنین مدال برنز مجموع رو هم از آن خودش کرد. مجوز حضور زنان در ورزشگاه سیرجان صادر شد. باشگاه گلگوهر با تایید این خبر اعلام کرد بعد از جلسه با مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و شورای تامین سیرجان، مجوز قطعی برای حضور زنان در ورزشگاه سیرجان صادر شده. و در جام جهانی فوتبال زنان، آفریقای جنوبی 3-2 ایتالیا رو شکست داد و به دور بعد صعود کرد. ایتالیا اولین گل رو به ثمر رسوند، اما در ادامه آفریقای جنوبی به بازی برگشت و 2-1 پیش افتاد. ضربه سر کاروسو از ایتالیا بازی رو 2-2 کرد. 11 دقیقه وقت اضافه برای بازی در نظر گرفته شد و دقیقه 92 کاتلانا گل سوم رو برای آفریقای جنوبی زد. ایتالیا برای صعود به دور بعد تنها به یک مساوی نیاز داشت، ولی در نهایت از دور رقابت تا کنار رفت. در دیگر دیدار، سوئد با 2 گل آرژانتین رو برد و با 3 برد قاطعانه به دور بعد رفت. هرچند آرژانتین بازی خوبی ارائه کرد، ولی از پس سوئد بر نیامد. بدین ترتیب سوئد به عنوان سرگروه و آفریقای جنوبی به عنوان تیم دوم به دور بعد صعود کردند و ایتالیا و آرژانتین هم از رقابت‌ها کنار رفتند. همچنین از گروه F هم برزیل با جامائیکا روبرو شد و به تساوی بدون گل رسید. برزیل در کمال ناباوری از دور رقابت‌ها حذف شد. مارتا، بازیکن مطرح برزیل که 6th جام جهانیش رو تجربه می‌کرد، نتونست گلزنی کنه و همچنان با 17 گل زده رکورددار بهترین گلزن جام‌های جهانی زنان و مردانه. در دیگر مسابقه هم فرانسه 6-3 به برتری رسید. پاناما که از قبل حذفش مسجل شده بود، اولین گل مسابقه رو به ثمر رسوند. اما در ادامه این فرانسه بود که با 6 گل برنده شد و به عنوان صدرنشین به دور بعد رفت. جامائیکا هم به عنوان تیم دوم به جمع 16 تیم پایانی رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
بله، به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. بدرود.